ساعت 15 به وقت تهران. کیان منابی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. عباس عراقچی میگوید مرزهای ایران با ارمنستان و جمهوری آذربایجان تغییری نمی کند. حسن روحانی از اجرای طرح جدیدی برای کنترل کرونا از اول آذر ماه خبر داد. و دادستانی فرانسه میگوید حمله در شهر نیس با قتل یک معلم در پاریس در ارتباط بوده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که توافق آتش‌بس میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان هیچ تغییری در مسیرهای ترانزیت ایران به سمت این دو کشور ایجاد نخواهد کرد. وی اطلاعات منتشر شده مبنی بر قطع مرز ایران با ارمنستان، ایجاد کریدور در داخل خاک ایران و تغییرات ژئوپلیتیک در این منطقه را جعلی و غیرواقعی خوانده است. یک روز پیش از این اظهارات، خبرگزاری فارس از تغییر مسیر ترانزیت ایران به ارمنستان خبر داد و بخشی از توافق دو کشور را به ضرر ایران دانسته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در ایران روز شنبه از اجرای طرح جدیدی جهت کنترل کرونا در سراسر کشور از روز اول آذر ماه خبر داد.
ما در یه شرایطی هستیم متاسفانه ناچاریم که محدودیت ها رو بیشتر بکنیم. از شنبه هفته آینده یعنی اول آذر این طرح اجرایی و عملیاتی میشه. این طرح مربوط به یه استان نیست، مربوط به سراسر کشور هست.
در همین حال علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در تشریح این طرح گفت که برای شهرهایی در وضعیت زرد، نارنجی و قرمز سطح هشدارهایی از 1 تا 3 تعیین شده است. از سوی دیگر معاون کل وزیر بهداشت ایران نسبت به افزایش 2 برابری آمار قربانیان کرونا طی 2 هفته آینده هشدار داده است. ایرج هرچی شامگاه جمعه در مصاحبات با تلویزیون دولتی ایران چنین گفته است.
متاسفانه ما بیش از 10 روز است که مرگای بالای 450 رو تجربه می کنیم. متاسفانه با این میزان رعایت پروتکل هایی که انجام میشه و با این میزان محدودیت هایی که اعمال میشه، پیش بینی ها این هست که ما روند سعودی فعلا در ابتلا و در بستری و متاسفانه در مرگ خواهیم داشت.
در همین حال سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 11203 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که این تعداد رکوردی جدید محسوب می شود. و اینکه دادستانی فرانسه اعلام کرده است که حمله با چاقو در شهر نیس با سربریدن یک معلم در نزدیکی پاریس با هم در ارتباط بوده است. به گزارش رویترز دادستانی فرانسه گفته است در موبایل فرد مهاجم به کلیسای نوتردام در شهر نیس عکس‌های فردی مشاهده شده که 13 روز قبل از آن یک معلم را سر برید. علاوه بر این عکس‌هایی در ارتباط با گروه داعش نیز در موبایل او وجود داشته است. اما بهرام شکوری رئیس کمیسیون معاون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی روز جمعه از علاقه چینی ها در خصوص سرمایه گذاری در حوزه های مختلف و به خصوص حوزه معدن و صنایع معدنی خبر داد. بهرام شکوری پیشتر گفته بود که 50% معادن ایران به دلایل مختلف تعطیل است و عملاً 2.5% کشور ایران در حوزه معدن فعالیت دارد. این در حالی است که علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت هم هفته پیش از فرصت 3 ماهه معادن دارای پروانه غیرفعال و کمکار برای احیا خبر داد و گفت که در غیر این صورت سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها می‌توانند نسبت به لغو و واگذاری پروانه آنها اقدام کنند. وی همچنین گفت در کنار این موضوع توافق 25 ساله ایران و چین هم مطرح است. چینی‌ها هم علاقمند هستند که در حوزه‌های مختلف و به خصوص حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کنند. از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس در مورد این موضوع و پیشینه آن پرسیدم.
حدودا 1 هفته پیش بود که علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که معادن نیمه فعال و غیر فعال هفته ماه فرصت دارن که معادنشون رو فعال کنن. در غیر این صورت دولت مجوز رو به صورت یک طرفه و قراردادی که با معدن‌دارا داره به صورت یک طرفه ابطال میکنه. این به معنای اینه که اختیار اون معدن و مالکیت اون معدن در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و دولت برای سرنوشتش تصمیم میگیره. یک هفته بعد از این موضوع که از طرف وزیر اعلام شده بود، امروز آقای بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به اشتیاق چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن در ایران اشاره کرده و گفته با توجه به قرارداد 25 ساله پروژه‌های مختلف در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی ایران آماده شده و اینها با توجه به جذابیت سرمایه‌گذاری که داره به چینی‌ها داره ارائه میشه، که خب این میتونه خیلی خطرناک باشه برای اینکه بخش صنعت و معدن ایران پتانسیل‌های خیلی بالایی داره، ولی خب ظاهراً قرار هست که در اختیار چینی‌ها قرار بگیره.
خانم آسترکی، چرا این معادن غیر فعال هستند و واقعاً چه مشکلی وجود داره که نمیتونن فعالیت بکنن؟
روند معدنداری و استخراج معدن و گرفتن مجوز یا صادرات مواد معدنی یک روند پیچیده‌ای هست که مثل خیلی از بخش‌های دیگه اقتصاد در گیر و دار قوانین پیچیده و عوارضی‌های خیلی سنگین دولتی هستش. کسانی که معدندار هستند در ایران از مجوزهای مختلفی که در بخش ابتدایی برای اکتشاف باید بگیرن تا بعد مجوز استخراج و فروش خیلی باید هزینه زیادی بکنن و در این حال تا زمانی که این مجوزهای معدن که معمولا به صورت سالانه تمدید میشه رو در اختیار دارن موظف هستن که حتی اگر معدنشون در حال استخراج نیست و در حال فعالیت نیست، واسه مقیاس معدن مهندس معدن رو استخدام بکنن و به اون حقوق پرداخت کنن. همه اینها دست به دست هم داده تا هزینه معدنداری در ایران هزینه بسیار بالایی باشه، حتی اگر اون معدن به سوددهی نرسیده، به استخراج و درآمدزایی نرسیده باشه. این باعث میشه که حالا در شرایطی مثل تحریم که صادرات هم دچار مشکل هست و پرداخت در واقع پول به معدنداری که داره مواد معدنیش رو صادر میکنن با بحران مواجه شده، خیلی از این معادن در واقع به صورت غیر فعال در اومدن به خاطر اینکه قادر به پرداخت این هزینه ها نیستن و بر اساس اعلام مقامات دولتی 50% از معادن ایران الان غیر فعال هستن که با توجه به مسائلی که وزیر صنعت اعلام کرده مشخص میشه که الان در واقع نیمی از پتانسیل معدنی کشور میتونه در اختیار چینی ها قرار بگیره و واگذار بشه به اونها.
اساسا وقتی که معادن در اختیار چینی ها قرار بگیره منتظر چه پیامدی و چه چشم‌اندازی باید باشیم؟
معمولا وقتی که شرکت‌های چینی در حوزه پیمانکاری سابقه‌ای که دارن در ایران برخلاف اینکه اعلام میشه اگر سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاد باعث میشه اشتغال افزایش پیدا کنه، اما در مورد شرکت‌های چینی یک تجربه این هست که معمولا اینها نیروی کار رو از چین میارن و نیروی کار داخلی استخدام نمی‌کنن. در نتیجه اون معدن اگر میتونه در واقع به اشتغال زایی برای نیروی کار ایرانی تبدیل بشه، با اومدن شرکت‌های چینی این روند متفاوت خواهد شد و معمولا نیروی بومی از سمت چینی ها استفاده نمیشه. از طرف دیگه با توجه به اینکه حتی الان ما خیلی دقیق مفاد اون قرارداد 25 ساله بین ایران و چین رو نمیدونیم و علنی نشده، اما تجربه نشون داده که در قراردادهای دیگه‌ای که معمولا جمهوری اسلامی با شرکت‌های خارجی می‌بنده یک سهم بالایی از سود رو به اونها اختصاص میده و در واقع مبلغی که عایدی میشه برای ایران از این سرمایه گذاری مبلغ بسیار ناچیزی هست که شاید در حد همین هزینه های دولتی باشه و خب این نگرانی رو به وجود میاره که شرکت های چینی با توجه به پراکندگی معادن در سطح کشور، شرکت های چینی میان و در استان های مختلف در واقع شروع به استخراج میکنن، شروع به صادرات مواد معدنی ما میکنن بدون اینکه ایران و نیروی کار ایرانی بتونه عایدی از این پروسه‌ای که اتفاق میفته داشته باشه.
روشناک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما تا کنون هیچ سندی پیرامون هواپیمایی ساقط شده اوکراینی که تهران وعده آن را داده بود به دست کیف نرسیده است. دادستان این پرونده میگوید از دید اوکراین سرنگونی پرواز 752 جنایت عمدی است و جمهوری اسلامی هیچ شواهدی نشان نداده که ثابت کند این سانحه ناشی از خطای انسانی بوده. سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی بار دیگر تاکید کرد پیش از دستیابی به حقیقت این پرونده مختوم نخواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایران همواره بر شفافیت در تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی تاکید کرده، اما مسئولین اوکراینی میگویند حرف بدون عمل به حل مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 کمک نخواهد کرد. یفگنی ینین، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، جمعه به رادیو فردا گفت تا این لحظه هیچ سندی که ایران وعده آن را داده بود به دست نهادهای زیربط اوکراینی نرسیده.
تحقیقات شفاف پیش‌درآمدی بر مذاکره درباره غرامت است. همواره تأکید کرده این پول در ازای حقیقت را نمی‌پذیریم. در پی آخرین رایزنی‌هایمان مطمئن بودیم طرف ایرانی موضع ما را می‌فهمد. انجام تحقیقات جامعه فنی از تعهدات ایران در ایکائو است و بدون تحقیقات شفاف جنایی و مجازات افراد مسئول عدالت اجرا نخواهد شد. بارها گفته ایم میزان غرامت به همکاری ایران برای روشن کردن تمام جزئیات این سانحه بستگی خواهد داشت. سوالهای من مشخص است و تا دریافت پاسخ قانع کننده این سوالات را تکرار خواهیم کرد. اگر ایران می‌خواهد مذاکراتمان به طور نتیجه بخش پیش رود، باید بدون اتلاف وقت به وعده‌های خود عمل کند. در حال حاضر صداقت ایران زیر علامت سوال است.
هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه در تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. مذاکره بین اوکراین و ایران بر سه محور فنی، جنایی و حقوقی اهم از بحث غرامت ادامه دارد. دقیقا یک هفته پیش شورای ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، از ایران خواست تحقیقات فنی را سریع‌تر تکمیل کند. ایکائو توصیه می‌کند تهیه گزارش فنی که غیر از شرح دلایل سانحه باید حاوی تدابیری برای عدم تکرار سانحه مشابه باشد، حداکثر 12 ماه طول بکشد. حداقل 2 ماه لازم است سایر طرف‌های مرتبط این لایحه را پیش از انتشار مطلع کنند. ماه گذشته محسن باهروند، سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی در پرونده پرواز 752 به ایرنا گفت گزارش فنی تهیه شده و در مرحله ترجمه است، اما تاکنون این گزارش به دست کیف نرسیده. پنجشنبه منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی در کیف، طی دیدار با یفگنی دیخن، مدیر شرکت ماو، مالک هواپیمای سرنگون شده، راهکارهای برای تسریع مذاکرات فنی و همچنین اجرای توافقهای حاصل شده در آخرین دور مذاکرات مورد بررسی قرار گرفت. ایران طی دور دوم مذاکرات همچنین به اوکراین وعده داد ظرف یک هفته اطلاعات کامل متهمین پرونده سرنگونی پرواز 752 را در اختیار کیف بگذارد. با گذشت سه هفته، گوندوز مامیدف، معاون دادستان کل اوکراین، در مصاحبه با پایگاه اینترنتی اوکراینی سنزرنت گفت امیدواریم تأخیر در ارسال این اسناد صرفاً به دلیل مشکلات اداری باشد. او افزود تکنون مسئولین ایرانی از پاسخ به سوالاتمان درباره هویت و نقش این افراد در سانحه پرواز 752 سر باز زدند، اما توضیح دادند آنها مطابق ماده 291 و 616 قانون مجازات اسلامی ایران تفهیم اتهام شدند و با مجازات حداکثر 3 سال زندان روبرو هستند. گندوز مامیدوف در ادامه گفت ایران همواره از عدالت حرف میزند. آیا واقعا 3 سال زندان برای قتل 176 فرد با تأسیسات پیشرفته نظامی و تحمیل کردن میلیون ها دلار ضرر به شرکت هواپیمایی و کشور اوکراین مجازات عادلانه است؟ و آیا عادلانه است کسانی که در رده بالا مسئول سازماندهی سیستم پدافند هوایی و اقدامات نظامیان زیر دست بودند مجازات نشوند؟ این معاون دادستان کل اوکراین گفت ایران پس از 3 روز از سرنگونی هواپیما و پیش از اینکه هر تحقیقی انجام شود اعلام کرد اشتباه رخ داده و برآورد ما را قبول ندارد، اما اوکراین این جنایات را عمدی می‌داند و برای اینکه هر توضیح دیگری را بپذیرد باید شواهد کافی به دست آورد. او افزود تکنون نه تنها ایران این شواهد را ارائه نکرده و همکاری کافی نمی کند، بلکه توضیحاتشان بیش از این که پاسخ سوالاتمان باشد سوالات بیشتری برمی انگیزد.
آنا رایسکایا گزارش می داد. و اما بانک مرکزی ایران هم اعلام کرده که اسکناس 10,000 تومانی و ایران چک 100,000 تومانی با طراحی جدید به زودی توزیع خواهد شد. در تصویر ایرانچک 1,000,000 ریالی نیز 4 صفران کم رنگ شده است. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا.